أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استهبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأعذبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد یه سلسله بحث‌های خانوادگی است، یه سلسله بحث‌های اقتصادی است، یه سلسله بحث‌های اجتماعی است و یه سلسله بحث‌های سیاسی و حکومتی است. اون قسمتی که به مسائل سیاست و حکومت برمی‌گردد ملازم فهمید قرآن کریم تقریبا یک صفحه به این مسئله اختصاص می‌دهد، زیرا اصل دین مطرح است، اصل حکومت مطرح است، اصل جامعه مطرح است، اصل عزت اسلام مطرح است. در جریان زهار و امثال زهار یکی حکم فقهی بود با یه بختر مختصر توضیح خاتمه دادن، اما در جریان کار منافقانهی که اینا تو با حکومت درمیان داشتن اینا تقریبا یک صفحه تبیین میکنند. می‌فرماید وقتی حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد یه عده از منافقان هم در داخل ایجاد وهم می‌کردند، مثل جنگ احد حاضر نشدند در جبهه شرکت کنند و هم ارتباطی هم با یهودیای خیبر و امثال خیبر داشتند و هم تجهیزات داخلی خودشون رو تکمیل کرده بودن، یعنی قدرت مالی پیدا کردن، فرزندان فراوان، سرمایه فراوان و سوگند به دین را هم سپر قرار دادن، همه وسایل رو فراهم کردن که تا به دام نیفتن. گزارش های کذب فراهم می شد، یک کذب خبری، کذب مخبری همراهش بود که فرمود اینا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت گزارش کذب است، این شخص اعتنایی ندارد یا خیال میکند که این صدق است، اینجا کذب خبری است نه کذب مخبری. یه وقت است که نه، گذشته از این که کذب کذب خبری است، این گزارش دروغ است، گزارشگر هم میداند، فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است کسی در صدد دروغ گفتن است ولی اتفاقا اون گزارش راست بود، اینجا کذب مخبری هست، او میخواهد دروغ بگوید ولی اتفاقا این گزارش درست در آمد. اما اونجا که هم کذب خبری است هم کذب مخبری، ارتباط تنگاتنگ با یهودیا دارن، تنها هدفشون براندازی نظام است. لذا قرآن کریم چندین بار این رو تحلیل کرد و بود اینا همه ابزار رو فراهم کردن، مسائل مالیشون، قدرت داخلیشون، همونطوری که تو جبهه‌های جنگ سپر لازم است، اینا سپر منافقان هم دروغ است و هم قسم را سپر دروغ قرار میدن تا همه باور کنند. پس بنابراین اینا عادت کردن به سوگند کذب و این کار عبارت از تولی شیطان است. درست است که اینها به حسب ظاهر با یهود خیبر و امثال خیبر هماهنگ شدن، پیوند سیاسی بستن، در حقیقت هر کار خلافی که انسان انجام میدهد یه معاهدی هم با شیطان دارد، چون که هر کار وفاقی که انجام میدهد یه معاهدی با فرشته دارد. فرشته که این همه جلال و شکوه دارن، وقتی ببینن یه جایی بحث دین است، سخن از پیغمبر و خدا و قیامت است، سخن از روایات اهل بیت است، سخن از احکام فقهی است، میبینید اونجا حاضرن پر پهن بکنن، فراشن که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. گفتن فلون حسینیه یا فلون مدرسه دارن فقه اهل بیت میگن. خب این که پیشاپیش فرشته ها میرن اونجا فراشی میکنن، این رو تعهد متقابل دیگه. پس بنابراین همونطوری که اگر کسی در راه راست باشد با فرشته ها ارتباط دارد، فرشته ها همه وسائل را فراهم میکنن، حتی فراشی اونا را، لتزه و اجنهتها تحت اقدام طلاب العلوم. شیطانم برای کسانی که در صدد براندازی نظامن یا اهانتی به مسلمینن همه وسائل را فراهم میکنن. لذا اینها تمام امکانات را در اختیار شیطان میدن، شیطان را به عنوان ولی خود میپذیرن، شیطانم به اینها مسلط میشود. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در قیامت که صحنه محاجه است، شیطان به صراحه میگوید ما انتم به مستقی و ما انده به مستقی کن مالی علیکم سلطان، من به هیچ وجه بر شما سلطنت نداشتم، اون روز روز حق دیگه، و شما من دعوت کردم آمدید میخواستید نیایید. در قرآن فرمود که له ليس له سلطان الا على الذين تولونه، اونایی که آمدن تحت ولایت شیطان، و الذين كفروا اولياءهم الطاغوت است، اولياءهم شیطان است و امثال ذلك. فرمود شیطان بر اینها مسلط شد، استحوذ یعنی استولا، مستولی شد. حالا شیطان وقتی بر کسی مستولی بشود، او را تحریک بکند. خیر، شیطان خیلی چیز بلده، منتها در راه باطل. کسی که 6000 سال عبادت کرده است یا آدم موجود بی سوادی که نیست، این همه راه ها را بلده و بستن اون راه ها را هم بلده. خب این مکر و حیله یادشون میده. لذا این بخشار قرآن خیلی وسیع ذکر کرد. فرمود اولا این یک نوع بیماری است و شیطان این بیماری را تشدید می کند، یه بیماری بدخیمی هم هست. این بیماری بدخیم را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد، در سوره مبارکه مائده مشخص کرد. در سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. تو سوره مبارکه مائده که بحثش در دیروز اشاره شد، فرمود به این که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم اوضاع برگرده. کسانی که مشکلات اخلاقی دارن، گرفتار معاصیان، اونها هم مریضن. فرق نفاق با معصیت با مرض عام خاص مطلقه، یعنی هر منافقی مریض است، اما هر مریضی منافق نیست. در سوره مبارک احزاب فرمود اون کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است. به همسران حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی تا به اینجا برسد که لا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. شما اگر خواستید با نامرد حرف بزنید، مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. بله این مریض جسمانی است، این که مذموم نیست. اینا فرمودن مریضن، قلبشون مریض است، از در دینی مریضن، اونجا بدن مریضن، سرما خوردن یا دل درد دارن. اون که دیگه فرمود پیر بودن، مریض بودن، مسافر بودن، اینا در یه ردیف قرار داد. فرمود اگه کسی مسلمان کان علی سفرن یا
بهی مرض این بتون روزه نگیره، این معلوم میشه نقص نیست دیگر. اون مرض بدنی رأساً از بحث بیرون است. اون مثل مسافر بودن اشاره تخفیفی میدهد، اما این مرض قلب اون مرضها را این عزیزان دانشکده پزشکی که سالانه نمایشی دارن بهشون گفته میشد به این که یه سلسله مرض هاست که فتوا آزمایشگاه موش میده، شما آزمایش میکنید در آزمایشگاه موش، هر جوابی گرفتید میتوانید، اما یه سلسله مرض هاست که تو آزمایشگاه موش مشخص نمیشه. گفتیم این جریان سوره مبارک احزاب رو که شما با آزمایشگاه موش نمیتونید حل کنید، دل دردا و امثال ذالک رو بله، اما میفهمد کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است دیگر. فیت به الذی فی قلبه مرض، بقول نقول المعروف و مردانه حرف بزنید، آهنگین حرف نزنید، زنانه حرف نزنید. خب این مرض رو که نفاق نمیگن، هر منافقی مریض است، نه هر مریض القلبی منافق باشد. این مرض اخلاقی دارد که انشاءالله اصلاح میشه، اما اون این چنین نیست، او در صدد براندازیه دیگه. این تمام کارها رو کرده، هم با بیگانه پیوند پیدا کرده، همین منافقین از یه طرفی با یهودی های خیبر ارتباط داشتن، از یه طرفی تا مسلمان ها آماده جنگ خیبر، جنگ بدر و امثال بودن فورا گزارش می دادن. کارشون این بود دیگه. حرف اینا هم در سوره مبارکه مائده گذشت که راز و رمزش اینه. فتر اللذین، آیه 51-2 سوره مبارکه مائده این بود. فتر اللذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، تا یه حادثه شد با بیگانه ارتباط میگرن، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده. همین خب فعسى الله، بعد فهمت خب اگر چونچه از این طرف لطف الهی ادامه پیدا کرد، نظام اسلام پیدا کرد، و جواب خدا رو چی میگید؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا سر و سری که در درون داشتن بعد رسوا میشن و پشیمان میشن. یه بیانات نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که این اموی قبل از فتح مکه کافر مطلق بودند، بعدش هم منافق شدند. اینا اصلا یک لحظه اسلام نیاوردن، ابو سفیان، معاویه، اینا ما اسلمو طرفت عین، بل استسلمو. بعد از اینکه حضرت وارد مکه شد و مسلط شد بر مکه و همه اسلحه را انداختن، اینا مستسلم شدن، نه مسلم. ما اسلمو طرفت عین بل استسلمو، اینا اینجور بودن. حالا قبل از فتح مکه اینا کافر بودن، بعدش هم منافق شدن و این کار را میکردن، هم از این طرف با یهودی های خیبر، هم از اون طرف با مشرکان مکه، همیشه در صدد براندازی نظام بودن. لذا قرآن کریم پشت سر هم این قصه رو نقل میکند، تا تحلیل میکند، میفهمد که استحوذ علیهم الشیطان. بعد اینا یاد خدا رو فراموش کردن. این یاد خدا بهترین نعمت است. او ما رو آفرید، او ما رو اداره میکند، او ما رو میبرد، او ما رو حساب و کتاب تحت حساب و کتاب تحت، ما تحت تدبیر او ایم. این یاد خداست. این الا به ذکر الله تسمعن القلوب، این یاد خدا آدم را آرام میکند. همون اینا که مضطربن برای که یاد خدا را فراموش کرد، وقتی آدم یاد خدا را فراموش کرد، این ستون را فراموش کرد، دیگه میلرزد دیگه. تحلیل قرآن نه تنها در سوره مجادله، در همه سور وقتی هر قصه ای را تحلیل میکند، یک پاراگرافی است که پایانش پیروزی اسلامه. این که فهمون نهنو نقص و علیه که احسن قصص، نه احسن و قصص، این قصص به فد هست، مفرد هست، و احسن القصص منصوب است، مفعول مطلق نوعی باشد، نه اینکه قصه یوسف احسن و قصص، این که جمع نیست که. یعنی ما هر قصه ای که میگیم بهترین روش است. نهنو نقص و علیه که از اول تا آخر قرآن هر قصه ای که میگیم چجور قصه میگیم؟ نه احسن القصص را میگیم، که مفعول به نیست، این مفعول مطلق است. یعنی بهترین روش میگیم، درست میگیم، تحلیل کرده میگیم، نتیجهش هم میگیم، آخرین پاراگراف هم میگیم. به بهترین وجه ما قصه میگیم، نه بهترین قصه رو میگیم. بهترین قصه که قصه موزوف نیست. خب نحنو نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصن بهترین راه. بهترین راه قصه چیه؟ درست باشه، تحلیل باشه، علت سقوط و ثبوت باشه، علت ثبوت و ثبوت دیگران مشخص بشه، سبب پیروزی اسلام مشخص بشه، سبب شکست، این میشه احسن القصص. کسی ناقص بگه تحلیل نکنه، علتش ذکر نکنه، مجمل بگذاره، این دیگه بهترین روش نیست. فقط ما بهترین روش قصه را داریم. ما میگیم چرا اینا شکست خوردن، رازش چیه، رمزش چیه، چگونه از شما جدا شدن، برای چی جدا شدن، به چه بهانه جدا شدن، به چه بهانه فریب خوردن، به چه بهانه فریب دادن، این میشه احسن القصص. بنابراین قصه منافقان را احسن القصص، قصه کفار را احسن القصص، قصه یهود و مسیحی و نجاران را احسن القصص. نحنو نقص علیک احسن القصص، و بهترین روش ما حرف میزنیم. بهترین روش همین تحلیل دیگه. فرمود اینا یه مشکل مالی داشتن، حل کردن، با فرزندانشون حل کردن، یه سفر میخواستن، اونا فرض کردن. از این طرف هم به مؤمنین میگن شما به هر قسمی بها ندهید، اینا سفر دروغ نفاقشونه. به خود اینها میگن این مرض را آزمایشگاه موش جواب نمیده، چون که سوره مبارک احزاب که گذشت شما فرمود با آزمایشگاه موش نمیتونی این شخص تشخیص بدی که این مرضی یا نه. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه دارد، این تو نهج البلاغه است. حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یه نامحرمی عبور کرد، حضرت به مخاطبانشون فرمودن که اینی که تو خونه دارید همینه، دنبال چی میگردی؟ این که چیز دیگه از آسمان نیامده که، اونی که تو خونه دارید همینه، مشکل شما رو حل میکند. این علیس این راه حل نشون داد. خب فرمود این اگر کسی با داشتن همسر باز فیت معلذی کذا فی قلبه مرضون، دیگه این مرض رو حل کرده. این گونه از مرض ها نفاق نیست، نفاق مصطلح نیست. نفاق مصطلح که واقعا کافر باشه، در صد براندازی باشه، با بیگانه ارتباط داشته باشه، این است. در سوره مبارکه مائده آیه 52 فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. چرا تحلیلش چیه؟ چرا با بیگانه ارتباط دارن؟ میگن یقولون نقش انتوسی بنا دایره، شاید نظام برگرده بیگانه ها بیان، ما چرا رابطه مون رو قطع کنیم؟ خب این نفاق دیگه. فأسأل الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. این تو سوره بارکه مائده بحثش گذشت. اینجا ببینید از هر نظر تحلیل کرده، فرمود به این که اینها نه با شما هستن نه با یهودی ها، ما هم منکم، اصلا دین ندارن اینا. یهود بالاخره در بعضی از آیات قرآن کریم از یهودی های مؤمن با عظمت و من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل، این آیات در عظمت اون یهودی های مؤمن دیگه. حالا صهیونیست حسابشون جداست. هر ملتی 4 آدم خوب داشته باشه، قرآن کریم از اون 4 آدم خوب به عظمت یاد میکند. به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، دیگه چه مسیحی چه یهودی. اینجا فرمود به این که ارم تر الالذین، اینو تحلیل کرد، اینا با یهودی ها در گیرن، یک با یهودی ها پیوندند. یهود هم مغضوب علیه است که غضب الله علیهم و جعل منهم القردة والخنازیر، این مغضوب علیهم بودنشون در آیات دیگه گفت. پس اینا اینچینه، خودشون مریضن، یک با بوزینه ها و خنزیرها در ارتباطن، دو مغضوب الهی هن. یعنی انسانی هستن که به صورت خود خنزیر، وگرنه خنزیر چه عذابی دارد؟ حالا اینها برفرض در قیامت به خنزیر یا بوزین تبدیل بشوند. بوزین و خنزیر همون لذتی را از زندگی میبرند که طاووس میبرد. اما اینا انسانی هستند که به صورت بوزینه در آمدن، شب و روز در عذاب علیمند. وگر نه این که اینا تبدیل بشن، مسخ بشن، مسخ ملکی، یعنی بشن بوزینه. خب اگه کسی بوزینه شد، مگر بوزینه از زندگیش رنج میبرد؟ چه لذتی آهو و تیهو میبرن که بوزینه و خنزیر نیبرن؟ همون نکاح و همون زاد و ولد و همون قضا و همون لذتی که آهو داره، این بوزینه هم داره دیگه. بنابراین این عذاب نیست. اینا انسانی هن که به صورت بوزینه در آمدن، تمام شرم و عذاب هم از اینجا شروع میشه. فرمود اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، این یهود مورد غضب الهی است که غضب الله رندو جعل من هو القرد تبر خنازیر که از همین هستن. پس با یه همچه گروهی که ظاهرن انسانن، باطنن خنزیرن، باطنن غرد هستن، مغضوبون علیه هستن، ارتباط. و همین ها کسانی هستن که گزارش های دروغ را تعمیم میکنن. یک، و میدانن که دروغ از کذب مخبریست. این دو، و روی این سوگند هم میخورن. این سه، این سوگند را سپر قرار میدن تا مسلمون ها و شما مؤمنین باور نکنید که اینا، خیال نکنید اینا دروغ میگن. چهار، اینا اینجوری هن. پس همه عناصر رو تحلیل کرده. فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت هست کسی گزارش میده داره دروغ میگه، اما دروغ نبود، این دیگه روزش باطل نمیشه. یه خیال کرده این قصه دروغه، خبر دروغه. در کذب اگر واقعا کاذب باشد، کذب باشد، رو داشت دروغ میکنه. منتها حالا اگر کسی علم به کذب دارد، این باعث قطع روزه است، نیت قاطع کرده، مطلب دیگه است. وگرنه اگر کذب خبری نباشه، این روزه رو باطل نمیکنه. به استثنا فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، چون بد کاری میکنن. روش اینا، یه وقت از یه کار بدی کردن، اشتباه غفلتی کردن یک بار، اما یه وقتی ما کانو یعملون، این ما این کانه واقع شده در این وسط برای افاده استمرار دیگه، از این روششون اینه، کارشون اینه. اونگاه فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، برای اینکه بد کاری میکردن. چرا بد کاری میکردن؟ برای اینکه از طرف دروغ میگفتن، از طرف قسم میخوردن به خدا که این راسته. اتخذوا ایمانهم، اینو سپر قرار دادن. اینا دو تا کار کردن، هم بیراها رفتن، هم جلو راه دیگران را بستن. این سد باسات که در بحث دیروز معنا شد، غیر از سد باسینه، سد باسینه که دیگر نمیذاره کسی بره. اما سد باسات، سد عن سبیل الله، یعنی انصرفوا به انفسهم و صرفوا غیرهم، هم منصرفن نمی روان، هم صارفن نمیذاره کسی بره. اینو این کار را یسدون عن سبیل، سد عن سبیل الله، فلهم عذاب مهین. این عذاب ها که ذات اقدس را در قرآن کریم بیان میکند، یه مقدار سوخت و سوز بدنیه، چون تو سوره نساء و غیر نساء آمده است که کل ما نزد جرودهم بدلهم جنغیرها. یا کسی که مال حرام میخوره، کسانی که مال یتیم، مال حرام رو دارن میخورن، این کسانی هست که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اگه کسی واقعا همون مثل حارستت مزه چشم باطنی داشته باشه، میدونه که تو دستگاه ریه و روده و معده او آتش هست. یأکلون فی بطونهم نارا، نه اینکه در قیامت گرفتار آتش میشن، هم اکنون دارن آتش میخورن، نمیفهمن. منتها به سیاسلون سعیر، این سیاسلون مال قیامته. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارن، این الان. بعد به سیاسلون سعیر، این سیاسلون سعیر که مال قیامته، الان دارن آتش بخورن، منتها نمیفهمن. اگر کسی اهل باطن باشد، شعله آتش اینا رو میبینه. بعضی از بزرگان میگفتن به این که این افرادی میان دارن حرف میزنن، از درونشون درون دهنشون آتش داره میاد، ما میبینیم هست دیگه، حالا ما این راه رو نرفتیم. پس این آیه که ظاهرش اینه، آیه اینه که الان دارن آتش میخورن، نه که قیامت آتش گرفته آتش میشن. انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیاسلونه که مزاره است مال بعد دیگه، و سیاسلونه صغیره. خب این یک بود. نه کانه ندارد که الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما با انما یاکلون فی بطونهم نارا. چرا دیگه ما نمیبینیم؟ بعضی از بزرگان گفتن وقتی که این شخص در حرف میزنه ما میبینیم از دهنش آتش داره میاد. غزالی تو احیاء العلوم نقل میکند که دو نفر آمدن حضور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، گفتن ما روزه داریم و امثال ذلک و احکام رو شما روزه ندارید. ارشد ما امر روزه داریم هر دومون. خب نه، شما این یک ساعت قبل یا دو ساعت قبل این گوشتی که خوردی خب با روزه سازگار نیست. ارشد ما صبح تاون چیز نخوردیم. ایشون نقل میکند که تو روایات دیگه هم هست که حضرت دستور داد تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن، همون حالا بالا بیاری قی کردن، دیدن که گوشتی تازه است. همون این آبروی مردم آوردید، غیبت کردید، همینه دیگه. ما که اونجا تو بارها برزون رسید، خدا نکنی بریم ببینیم و خدا نکنه هم از اینا با خبر بشیم، اما این مقدار هست که در سوره جن فرمود هیزم جهنم خود ظالمه، ما جنگل هیزم نمیاریم. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خدا نکنه ما بریم اونجا ببینیم و اسرار قیامت فراوان ما، هیچ خبری نداریم که از کجا جهنم آتش میارن. اما این راه این مقدار هست که میفهمیم. فرمود خود ظالم گور میگیره. اگر حطب جهنم خود ظالم است، یعنی این حالا ممکنه حطبای دیگری هم بیاره دیگه. غرض این است که حضرت همون غی کنید، بالا بیارید، غی کردن دیگه که گوشی تازه است. همون این غیبتی که کردید همینه دیگه. اگر کسی بخواهد با اون باطن رابط داشته باشد میدونه دیگه چه خبره. فرمود اینا غرض اینه که یه سلسله گناه هاست که عذابهای بدنی به همراه داره، اونو سرجاش محفوظه. یه سلسله گناه هاست که آبروریزی به همراه داره، خزی، هون، که فرمود عذاب الهون، اهانت یعنی رسوایی، عذاب مهین، مهین، هون، عذاب مهون، خز، اینا عذاب های روحی است که آبرو میره. خب اینا گذشته از اون عذاب های بدنی، عذاب مهین دارن که خز، لهم عذاب الهون، رسوایی. خب اینا تنها در صدد اذیت کردن مادی نسبت به مسلمه نبودن، که خواستن عزت اسلام را نشان رفتن دیگر. العزت لله و رسوله و للمؤمن، اینا با این افتادن دیگر. میخوان این دین عزیز نباشه، پیغمبر عزیز نباشه، اهل بیت علیهم السلام عزیز نباشن. خب این کسی که این کار میکنه با اسلام مشکل جدی داره. یعنی چی؟ یعنی حاضر نیست که در برابر اسلام سر تعظیم فرو بیاره. باز یعنی چی؟ یعنی خود را بزرگ میبیند. خب پس مستکبر است. وقتی مستکبر شد، این استکبارش و کبرورزیش و بزرگ بودنش دروغ دیگه. اگر بزرگ بودن او دروغه، کوچک بودن او راسته. دیگه نمیشه هم بزرگ بودن او دروغ باشه هم کوچک بودن او که. پس تا اینجا روشن میشه که بزرگ بودن اینها، عزیز بودن اینها دروغه. اگر عزت اینها دروغ بود، ذلت اینها راسته. قیامت هم ظرف ظهور هرچه راسته از خواهد بود، لذا رسوایی اونها روشن میشه. این نتیجه. اگر کسی خود را بی جا بزرگ دانست، بی جا عزیز دانست، به جا ذلیل دیگه. دیگه نمیشه گفت هم عزت او بی جاست هم ذلت او. که اگر عزیز بی جاست ذلت بجاست، عزتش دروغ است، ذلتش راست است. قیامت هم که ظرف راست است، هر چه راسته در قیامت ظهور میکند. لذا فهمید که عذاب لهم عذاب الهون، عذاب مهین، لهم خزیون، این تعبیرات است. این میشه احسن القصص. یعنی ما همینجور حرف نمیزنیم که اینها کار کردن عاقبتش بده، نه، تحلیل میکنیم، سرش میگیم، رازش میگیم، انگیزش رو میگیم، چرا بیراه رفتن، تحت ولایت شیطان بودن، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، اونی که لذیذ و گواراست از اینا رو گرفتن، اون کار کسی که کار همه کارا به دست اوست و او رو فراموش کردن، اونی که هیچ کار است به دشمن انسان است به او پناه بردن، خب همین میشه دیگه. فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. حالا وقتی انسان از معدن قدرت، معدن عزت جدا بشه، خب گرفتار ذلت میشه دیگه. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اونی که هر لحظه داره عمر میبازه دیگه، سرمایه رو، سرمایه عزت کرامت انسانی رو میبازه. چرا لقد کرمنا انسان بنی ادادم، انسانی که از این نطفه علم یک و نطفه من بنی یعنی یمنا، ها چجور شد این کریم شد؟ این که علم یک و نطفه من بنی یعنی یمنا، این بشه کریم؟ لقد کرمنا بنی ادادم، یا این چون خلیفه کریم است میشه کریم؟ چون انسان خلیفت الله است و خلیفه عزیز و کریم است میشه کریم؟ خب خلیفه و جانشین کریم چیکار باید بکنه؟ باید حرف مستخلف عین خودش بزنه دیگه. حالا اگه یه وزارت خونه یه کسی وزیر شد، یه کسی قائم مقام وزیر شد، از طرف او داره امضا میکنه، امضا او هم مؤثر است. خب اگه از طرف او امضا میکنه، باید کار او رو بکنه دیگه، باید کار خودش رو بکنه، از طرف او بگه من نابایم. اگه کسی خلیفت الله شد، باید چیکار بکنه؟ باید حرف مستخلف عنه بزنه دیگه. اگر حرف مستخلف عنه نزد، غاصبانه داره زندگی میکنه. لذا فرمود اولئک شر انعام بر هم ازل، همین لقد کرمنا بنی آدم رو میگه دیگه. بس کی رو میگه؟ این بنی آدمی که ذات اقدس اله او رو آورد روی صندلی نشوند، گفت تو جانشین منی در زمین، حرف منو بزن. این اونجا نشسته حرف خودش زده. خب همین ها رو گفته کل انعام. ما دیگه دو تا انسان تو عالم نداریم که، انسان همین هم دیگه. یه درو برد بالا با فرشته، بالاتر از فرشته قرار داد. یه دفعه بود ما همه کرامت ها رو برای فراهم کردیم، گفتیم اینجا بشین حرف منو بزن، حرف من هم تو کتاب و سنت اهل بیت، ما جای دیگه حرفی نداریم، حرف من هم شما رو آزاد میکنم. این آمده اینجا نشسته سفره کرامت نشسته، حرف خودش زده، هر چی که میل خودش بود این کارو کرده. خب این دیگه میشه لقد کرم، همین لقد کرمنا تبدیل میشه به اولئک شر انعام بر هم ازل. حالا در این قسمت فوت خاسرون، بعد در همین سوره مبارکه مجادله قبلا مراجعه فرمودی، آیه 5 این بود: ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين. این کافر رسوا میخواد بشه، چرا؟ برای اینکه عذاب کار معنوی کرده، نه کار مادی. اون مادیش مال مردم خورده و اینها که سیسلون سعیرا اونه سرجاش محفوظه. این در صده آبروریزی دین بود دیگر. اینجا هم فهمد عذاب مهین. ان الذين يحادون الله، آیه 21 که همین سوره فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین كتب الله. این اصل کلیست، این پایان پاراگرافه. یعنی در هر قصه ای اسلام پیروزه، حق پیروزه، در هر جریانی، در هر بخش تاریخی، در هر کشتی بالاخره حق پیروزه، مصارعه میکنند. اینطور نیست که حق و باطل، کفر و ایمان، خیر و شر، حسن و قبیح، زشت و زیبا به کشتی و مصارب بیفتن و معلوم نشه کی پیروز شد. نه اینطور نیست. ول عاقبت للمتقین و نحو موجبه کلیه است یک. از عمومات آبی تخصیص است دو. در هیچ جایی عاقبت به غیر متقیان داده نمی شود. سه. در هر پاراگرافی حق پیروز است. لذا فرمود کتب الله الاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. الحمدلله رب العالمین.